بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 73 بودیم دنبال این جمله خطبه شریف خطبه الوسیله که حضرت فرمودن که فارق الاشیاء لا الاختلاف الاماکن و تمکن منها لا على الممازجه. خدای متعال چون احدی المعناست، لم یتفاوت فی ذات هست، تبعض درش نیست، درست؟ پس چیه؟ اینجوری هست که متفرعه بر اونا، پس با هیچ شیئی همراهی به اصطلاح مصاحبت به این معنا نداره. فارق از همه اشیاء جدا شد، فارق الاشیاء، اما لا علی اختلاف الاماکن، نه اینکه خدا رفته یه جایی، اشیا رفته یه جایی دیگر. مفارقت همون سبق مطلقه که مفارقتی است که هویت غیبی الهیه بر هر چیز، هر امر، چیزم بگیم هر امر، این مفارقت برای او حاصله. و توی الان هم داره یادم میاد تا این مباحثات این سالها راجع به این مطلب و این مفارقت به تفصیل صحبت شده، خیلی مفصل عرض کردم. بذار حالا من جمله دوم را که الان مطالعه کردم در لغتشو اینو عرض میکنم.
مطلبی میخواستی بفرمایید؟ تا امر و چیز از چیز
بله، یادم اومد که چیز به اشیا گفته میشه، امر نفس الامر، امر خیلی وسیع تر است، خیلی چیزها، و باز کلمه چیز چون کاربردش آسونه داریم که چیز با اون مفهومی که ما از چیز داریم نیستن، اما امر هستن. مثلا تناقض، تناقض یه چیز نیست، اما تناقض و استحالش یه امره، استحاله تناقض نفس الامریت داره، یکی از امور نفس الامری استحاله تناقض. اما نمیشه بگن استحاله تناقض شیئون ملدن. حالا مو خیلی دوباره میریم بحثای مفصل تری که مکررم صحبتش بید. از بس تکرار شده دیگه من رای خجالت میکشم، منظر اونایی که بودن. خب اما تمکن منها لا علی الممازج، مکنت را من دیدم مرموم های مصطفی در عد تحقیق سائر اینا به معنای استقرار، رسوخ، اینطور چیزا معنا کردن که من جلسه قبل اینا وسعت توش، حالا آیا رسوخ و ایناست یا وسعت توش هست یا نیست، فعلا اشاره بکنم که آقایون اونجور فرمودن مکنت درش اینا کمک کنه. لا علل ممازجه، مزجه، ممازجه، مازجه، یمازجه، ممازجتن و مزاجن و میزاجن، مثلا مزاج، مزاجی که به صورت اسم به کار میره در این حال میتونه مصدر باب مفاعل هم باشه. مزاج کاربردهای بسیار زیادی داره در جای مختلف. خب حالا من لغت مزج رو سریع عرض کنم تا بریم انواع ممازجه که جلسه قبل گفتم. لغت مزج آوردن در تحقیق، من گمانم اینه برگان یک ذهن طلبی که حالا چند لحظه ای میگم برای این که سرنخی باشه ذهن شریف شما، یکی از مواردی که باز نقص کتاب حسن جبر را نشون میده همینجاست، یعنی المعجم الاشتقاقی المؤصل، ایشون با دو تا حرف اول پایه‌گذاری میکنه با غض نظر از الف و واو و یا، بعد با این دو تا حرف اول و ما یثلثهما، با یه حرف سوم نمیبره جلو. جلسه قبل اونم که بو عرض کردم این رهزن تحقیقات وسیع‌تر لغوی میشه. ایشون کارهای بسیار خوبی کرده، اما این روش که دو تا حرف اول به اضافه، این جلو میگیره از بسیاری از این اکایی که شما میتونید به چشم دو بزنید و لغت را ببینید. یکیش همین ما نحنفیه باز. ببینید ما دو تا لغت داریم، من به ذهن قاصر رو این دو تا رو یه بار میبینم نزدیک، یعنی شما در تحقیقات لغوی فقه اللغه میتونید رو مربوط کنید خیلی خوب، اما وقتی به الموجم میرید بین هما با اونون اینا به هم دیگه مرتبط نمیشن. این دو تا لغت چیه؟ هر دو هم لغت قرآن است. یکی مزج، یکی مرج. مرج البحرین یلتقیان بینهما المرجان، مرجان مبالغه در همون مرجه. این مرجان بسیار یک پوستی داره، خارهای متعدد و مرجان در همون مرج است. خب این مرج، یکی هم مزج. مزج به مزاجه من تسمیم، مزاج که در آیت شریفه آمده الله حضرت میگم لا بالممازج، من گمانم اینه این مرج و این مزج کاملا معناشون نزدیک هم، تو هر دوش اختلاط خوابیده. لذا من نگاه کردم خود حسن جبل وقتی مزجه رو من اختلاط میگیره خوبه، وقتی میاد تو مرج اونجا مجبوره دوباره اختلاط کار میاد. و حالا که طبق مبنای او مرج به چی برگشته؟ به مر، مرر، چون دو تا حرف اول او میگیره دیگه، میگه المیم و را و ما یثلث هما، پس مرج به چی برمیگرده؟ به مرر. جیم باید مررم را بنا ارسال و میم را به معنای نمیدونم توامن و بعدش هم را به معنای استرسال و جیمم را یه شیء لطیفی جسم لطیفی بزلمی بنی کنه. ولی خب وقتی میخواد توضیح بده باز میبینید تو کلمه مرج اختلاط همه این را میاره، یعنی همون اختلاطی را که توی مزج خودش میگه اونجا هم هست. شما چرا میای میگی میم و را، بعدن هم میری تو مزج میگه المیم و زا و ما یسلس هما. وقتی اینجوری میگی پس مر همطوری که با مزد فرق دارند و تو یک باب نیستن، مزجه شما با مرجه شما در دو باب قرار میگیره و این نقص کار بسیار کار لغت را زمین گیر میکنه در تحقیقات بسیط. حالا اون چی که الان میخوام عرض کنم، مثلا کلماتی را که حالا او با مزه به معنای خلط گرفته خوبه، مثلا در حد تحقیق فرمودن که مرج چیه، ایشون اینجوری فرمودن ارسالون و اطلاق. مرج هرج و مرج، ارسالون و اطلاقون فی جریان طبیعی لشی و تنهیته عن القیود. خب در این فرمایش ایشون برای مرجه حتی تحقیق فرق داره با اون حسن جبل. من کتاب ایشون فایلش دارم دیگه نیاوردم، مطلبش رو گفتم. فرمایش جناب مرحوم علامه مصطفی رو دارم عزیز کنم رضوان الله علیه،
یه صنایعی نکنه درسته این چیزی که شما
بجاش بله. من اونی که عرض منه اینه که ما برگردیم تمام حروف را همون مقدمه ای که خود ایشون داره، یعنی ما در زبان ولی زام عرض کردم در آینده هوش مصنوعی تو فقه اللغه خیلی میتونه کار سازه، چون با سرعت اینا را ما باید زحمت بکشیم جمع کنیم با فقه، او به سرعت اینا را تنظیم میکنه. ما میخوام بگیم حروف خودشون هر کدام یه جور معنای طبعی دارن، ترتیبشون باز یه معنا داره، ابواب ثلاثی مزید و همه اینا معنا دارن، حرکات معنا دارن، حرکات معنا دارن، همه اینا را در یک نظام کل وقت به هم دیگه جمع کنیم. بنابراین نگیم مز مر تمام، ما میگیم میم و زا و جیم با میم و را و جیم، این سه تا همون کاری که نظیرش ابن جنی در خصائص کرده، اینا باید همه اینا را به کمک بگیریم. بازگشت ما به بساطه، بساطی که نه فقط حروف بساطش باشن، ترتیبم از بساطش، یعنی فاعل فعل بودن، عین الفعل بودن، لام الفعل بودن داره نقش ایفا میکنه. خود موضع قرار گرفتن حرف دخالت میکنه، رنگامیزی میکنه اومنه حرف رو. نباید غض نظر بشه. حرکت حرف نه فقط موضعش، همزه مفتوح اماله شده، تا اماله هایی که تو بحث قرائت هم صحبت شد، اماله هایی که میشه این خودش یکی از انواع حروف مصوته، ولی ما فعلا تو زبان عربی به عنوان فونم به اصطلاح لغت شناس، یعنی وقتی یه چیزی را اماله کنید معنا تغییر نمی کنه. مثلا کلمه مالک را با اماله ادا کنید یا بدون اماله فونم جدید ندارید، ولو دو نحو ادا دارید، دو تا فون دارید، یک فون با مصوت اماله، یک فونی با مصوت الف فتحه، فتحه کشیده کار من کشیده گیش را به اون نحوی وقت دیگه عرض کردم اونجوری بود نمیدونم الا ای حال. ولی ما وقتی اماله میشه فونم نداریم، یعنی معنا تغییر نمیکنه. اما تو زبان هایی هست که همین اماله خودش چیه؟ فونمه. یعنی وقتی شما بگید مالک را بدون اماله بگید، با اون وقتی که مالک را اماله کنید اصلا دو تا معنا میده. اینجاست که چی مطرح میشه؟ اون واج، واج مطرح میشه تو لغت فارسی. واج معنا را تغییر میده. حالا ما تو عربی فعلی خودمون فعلا اماله و انواع اداها اصول القرائه که معروفه میگن، اینا هیچ کدوم نقش واج ندارن، یعنی صرفا نحوه ادا. اما عند الله تعالی و تو مطالبی که تو تبای الفاظ اون دیگه علم و عند الله لایتن آها مطالب میشه.
بفرمایید. بدای خود کلمات بشتر با کلمات تو حرفی بود و اگر اینجوری باشه خب کار حسن جبل خیلی کار یعنی طبیعی و درستیه که میخواد برگردی به اون.
نه این در زبانهای قیاسی من عرض نکردم، اینا اصل شروع زبان رو عرض کردم. شروع زبان که الان زبانهای پسفند پیشفند میان بند وارث همون شروع هست، برای اون عرض کردم اولی که اونم تازه منافاتی با حرف واحدم ندارد. عرض کردم بشر اون وقتی که خواست زبان را بستش بده یه حرف ها را بود، یه حرف ها دوتا ازش درست میکرد، دوتا حرف پای قرار میگرد، بعد این دوتا ها را که یه معنایی براش تشکیل داده بود هی شروع میکرد پیشوند پسوند میانوند، با تکثیر اینها لغت های جدید را تولید میکرد. بعدن در تکامل زبان ها زبان های قیاسی اومد، زبان های قیاسی مثل زبان عربی، یعنی اونی که هیئات داره. ما تو فارسی هیئت نداریم، هیئت تو زبان فارسی نداریم، تو زبان فارسی زبان هایی است که پیشفند پسفند داریم. یعنی وقتی یه زبان فارسی میخوام یه چیزی را اضافه کنیم در بعض موارده که هیئات ها، اونجوری که با هیئت لغت جدید اضافه کنیم نداریم، اما پیشوند و پسوند چرا؟ ما لازم کنیم این بله.
هیئت
جمله اون بحث جدا خودش رو داره. نه مخصوص هیئت جمله نیست، هیئت جمله بحث جدا داره. علاوه ای حال اون که میفرمایید صنایع مطلبی جای خودش، منافاتی با این چیزایی که الان من دارم در زبان عربی به عنوان یک زبان قیاسی دارم میگم و میخوایم از هیئات از حرکات همه استفاده کنیم، فرق میکنه با اون زبانهای ثنایی که حسن جبل طبق اونا حرف نمیزنه، داره برای زبان عربی که زبان قیاسیه فرهنگ لغت نمیشه.
اصل کارشو عرض کردم و گفت سنگ ملکی میذاره.
خب اگه میخواد اونجوری بگذاره نباس اینا رو جدا کنه از هم دیگه، دو دویی ها در ارتباط با هم دیگه، کما اینکه بهترین نحو خودش گفت، گفت بس صبر، چرا در لغت خود از هم استفاده نکردی؟ یعنی الان کیان لغت فرهنگ لغت او برای نیست که یک ارتباط بین بسه و سب برقرار کنه، تو مقدمش فقط گفته. اگه هست بگید، اگه من چون من خیلی منوس نیستم به کتابش، حتما اگه خلاف من تذکر بود، ایشون اساس کتابش بر چیه؟ بر ارتباط دادن بین بسه و سب نیست، ولو تو مقدمه این نکته بسیار خوب را تذکر می‌ده. یعنی میگه ما تو زبان عرب ترتیب موثره، بسه الساق است به تکسر، سبه برعکسه، تکسریست رو به اجتماع و الساق. درست شد؟ فرهنگ او چطور اینا مرتبط میکنه؟ شما برید تو بدنه فرهنگ او بسته را ببینید، سبه هم را ببینید، ببینید ارتباط من دیگه ندارن، اون برای خودش، اونم برای خودش. اگه خلاف اینه بگید به منو حتما. من برداشتم از این با این انداز آشنایی که دارم با کتاب حسن جبل همین اندازه، ولذا این خوب نیست. یعنی بعد فرهنگ او دوباره بازنویسی بشه به نحوی که توی بستک رسید. فقط نگه ما یثلث هما، بگه و ما چی؟ یعکس و ترتیب بیا، یعنی تو بسته سبم را بیاره، بینش ارتباط برقرار کنه. این است که باعث میشه زبانی که اون، ولذا سنایی هم سنایی شد، اما سنایی که ترتیب درش ملاحظه میشه به نحوی که معنا برسونه.
سرورایی محترم دیگه هم اگه سوالی دارن مربوط به توحید الان بپرسن، یا کتبن به حاج آقا بدن هفته بعدش الله جوابشو بگیرن، چه کلاس تموم شد من شرمندهشون نشم. بعد یعنی به محض اینکه کلاس تموم شد حاج آقا رو میفرستیم بالا حلال کنید بنیه جسمی حاج آقا ضعیفه، چه قدیمی ها چه جدیدی ها مد نظر قرار بدین، استخاره هم که شرمندهشون بگیرن. که بقیه هم بیانی وقت از این مکلم نیستن و اینا همه بیان.
بله مرج با مزج تفاوتش در ره و زاست، درست شد؟ به هر دوش هم اینجور اختلاف داشت. حالا اختلافاش چیه؟ اون تفاوت ره و زاست، نه اینکه بره تو یه وادی که از هم دیگه منعزل بشن. دو جور بخوام معنا اصل
ارزم نقطه هم که میاد و میره
نقطه زاست. نه نقطه در کتابت هست، نه حرکت، حرکت در زبان یک حرف است، حرف مصوته، اما نقطه فقط تعیین کننده اون نماد یک حرفه که این سینه نشین. نقطه داره نماد را تعیین میکنه که کدوم میشه، به خلاف حرکت. حرکت خودش صوتی است که حرف است، میاد رنگامیزی میکنه معنای طبیعیه چراش شین را اگه داشته باشه الان مبنا بودیم، مثلا شین یه معنا داره، شاشوشی، این که شش تا روشن مثبت هست، نزدیک 25 شش تا مثبت داریم الان تو بخش مثبت ها، تو رفرنس ها برید 24 تا. این کتاب و کتاب خوبی بود، ما مقایسه هم کردیم ظاهرن، ترجمه فارسیش ها داشتیم وقتی که مقایسه کردیم، بعدن هم الان عربیش تو دست ها هست، الاسوات اللغویه مال دکتر ابراهیم انیس. این دکتر ابراهیم انیس از اون مصری هاییست که همراه با اون عبدالباقی وافی بود که دوتا کتاب داشت، اونم مصری بود، هر دو با هم معاصر بودن در مصر. اما به گمانم کارهایی که این دکتر ابراهیم انیس کرده خیلی از نظر وزن جلوتر از اون یکیه. ما لیاقت اینجور قضاوت ها برای اساتید فن این کار را نداریم، ولی از باب ذهنیت خودم عرض میکنم. اون جناب صحی ساله هم که دراساتون فی فقه اللغه داره از هر دو اسم میبره. این کتاب الاسوات اللغویه که دکتر ابراهیم انیس همینا را بحث میکنه، مثبت ها را، تفاوت هاش را، و اون چی که یعنی زمینه ای را تو ذهن مخاطب خودش فراهم میکنه برای اینکه سراغ صوت شناسی بره. فونتیک را مبنایی رو بستر واقعی اون صوت هایی که خدای متعال به هنجره بشر داده بررسی کنه. اینا اهمیت بالا بالا داره دام. یعنی اینجور نیست که بعدن دیگه حالا آمدیم بگیم اصول القرآن هیچی. کسی که اونجا اونس گرفت میگه بابا تا حالا کنا فی ضلال مبین، چه؟ این که ما میگفتیم که اصول القرآن هم هیچی، فقط اداء محض و خلاص، اینجور نیست. بله عرض کنم که تو همون جلسه شاید مباحثه تفسیرم عرض کردم که استشار کردم به مثلا ترکیب چی؟ اون قرائت ورش در اینکه همزه را تخفیف میده با چه تا در کدوم آیه شریفه بود یادم هست؟ ترس کردم که بله اون جایی که بله انا آتیکه اون یادم میاد انا آتیکه من قبل ان تقوم انا آتیکه که انا آتیک یا انا آتیک انا آتیک که اون قرائت ورش که میبینید تفاوت اینا هست یا نیست درسته؟ در اون معنایی را که انا آتیک با انا آتیک افاده میکنه تفاوت میکنه خود مستمع قرائت میفهمه که این دو جور شد گویندهی که اونجور میگه با گوینده که اینجور میگه امیزه بعضی چیزایی باید هست تو کلاس ها میگن چی؟ افعال گفتاری فعل گفتاری ملاحظه میکنی که انه خود همینا انواع اصول قرائات میبینی افاده میکنه چرا؟ فعل های گفتاری متفاوت را گوینده میتونی کارو بکنه دمو دستگاه ایست اینا هرچی پیشتر میره آدم بحت آور میبینه که خب مرحوم آقای مصطفی در مزج فرمودن که هو خلطون و تداخل اجزا لا یتمایز کل منها عن الاخر کما فی المایعات مزج و مرج ببینید حضرت فرمودن تمکن من الاشیاء لا بالممازجه خدا تو هر چیزی هست هر کجا بری توی هر چیزی هست خیلی اگر ما باشیم و لبان مبارک امیرالمومنین صلوات الله علیه نباشه به ما اعتراض میکنن و راست هم میگن یعنی تو چی میگی خدا تو هر چیزی هست میفهمی داری چی میگی اما امام علیه السلام که میدونیم رئیس الموحدینه درسته ایشون وقتی میگن تمکن فی الاشیاء لا بالممازجه خوب باید چشما رو باز کنیم ببینیم اون تمکنش منظور چیه لا بالممازجهش نفیه چیه درست شو رو این حسابه که الان خواهد اگه مز به معنی اختلاطه از این میفهم خدای متعال تو هر چیزی هست اما نه اینکه با اون چیز ممزوج شده باشه مزج ممزوج شده باشه اینجوری نیست حالا ممزوج چه جوریه اصل معنای مازج هو اینه که یه اصلی داریم یه چیز دیگه میاد توش مزاج مزاجه زنجبیل مزاجه من تسنیم مزاجها کافورا یعنی یه آب داریم یه مایع داریم کافورا میریزیم توش اینجا مزاجش میشه کافور چرا؟ چون آب اصله اگر دو تا مایع هم داشته باشیم خب اونجا میشه تمازج مازجه میشه تمازج دو تا مایع با هم دیگه خب حالا این ممازجت چیه اختلاط؟ ببینید حضرت میخوام بگن خدای متعال محیط و حضور و همه چیز داره در هر چیزی اما مطلقا سراغ مزج نرید سراغ اختلاط نرید هر جور چیزی که یک بهره بسیار کوچیکی از اختلاط داشته باشه خدای متعال همراهی او با اشیا از اون بریه اونجور ممازجت را نداره دو تا مثال طیف دو طرفی که من سریع میتونم بگم که ذهن شریف بدون بیاد تا برم بعد قلم دست گرفتم نوشتم 10 تا 11 تا انواع شد حالا هر چیش رسیدم عرض میکنم یک میگیم مثل ممزوج بودن آب سرایان آب در درخت اینه آب تو درخت همراه درخته این یه جور ممزوجه ممزوج با درخت میگیم الماء فی الشجر تو تمام تار و پود این درخت آب ساری و جاریه آب سرایان داره یه جور مزجه یه جور اختلاطه اما خب حالا ایال آب است و خدا متعال که اینجور نیست که لا بالممازجه این دیگه ضعیفترین نوعیست که منظور حضرت باشه از چی لا بالممازجه اما شاید قویترینش ممازجت سرایان روح در بدن باشه نفس روح در بدن ما ساریه حضور داره در همه اعضای ما انگشت دست راست با انگشت دست چپ همزمان در آن واحد روح در هر دوش حضور داره درسته؟ سرایان داره در تمام تار و پود بدن نفس این هم یه جور ممازجته مزاج اختلاطه اما اختلاط اینو نفس مجردی که حبوط کرده در یه بدن مادی خیلی با آب در درخت فرق میکنه، درسته؟ این خیلی متفاوته، اما در این حال اختلاط. یعنی خدای متعال حضور داره در همه اشیا، اما نه مثل حضور نفس و روح در اعضای ما. چرا؟ چون بدن بدن برای نفس، خدا که عالم بدن برای اونی، او عالم را ایجاد کرده، نه اینکه بدن باشه. حق جان جهان است و جهان جمله بدن، گرچه جان نبود جمله جهان بیروح است. این شعری بود که یکی از اساتید زیاد میخوندم، ولی خب منظورش این نبود که یعنی جهان بدن خداست، اینکه معلومه واضح البطلانه، درسته؟ حق جان جهان است، یه نب حضور خدا متعال به عنوان تشبیه میخواد بگه، ولی معلومه اگر کسی بخواد اینا بگه سریان نفس در بدن میشه سریان یه نوع ظریف و لطیفی از ممازجه. پس داخلون فی الاشیاء لا بالممازجه. ممازجه که چیه؟ یعنی مزج و حضور و سریان نفس در بدن. خدا متعال اینجور نیست. مالا ذکر. خب.
این نیست. چی هست؟
بله. بله. حالا مطلب خوبیه. مالا فعلا انواع ممازجه رو بگیم. اینا رو نفی هم بکنیم. بله. ببینید یه ممازجت هاییست، من خلم بعد داشتم یادداشت کردم، من چند تا شد 11 تا 12 تا. یه ممازجت هاییست که ریختش ریخت فلسفی منطقی، میگیم دا تمکن فی الاشیا یا تکون یکون فیها، که تعبیر چی بود؟ کافی و تحفل و خود بود. خدای متعال در اشیا هست لا بالممازجه. خب یه ممازجت چیه؟ ممازجت جوهر و عرض، یعنی نگاه فلسفی، ممازجت جوهر و عرض. خدا ارتباطش با اشیا مثل جوهر و عرض نی که مثل که مثلا بگیم جوهر در اعراض خودش حضور داره، یا مثلا یه عرض حال در تمام اجزای جوهره، مثلا مثل سفیدی در گچ، اینجوری ها نیست. ممازجت جوهر و عرض، ممازجت انواع اعراض مثل عروض کیف بر کم، میگفتید خط منحنی، خط مستقیم. ببینید الان یک کیف با یک کم ممازجت کردن، ممازجت کردن دیگه، خط مستقیم، خط منحنی، کیفیت انحنا ممازجت کرده با یک کم. اینجوری آن نیست. ممازجت فرد و طبیعت، هر فرد طبیعتی داره طبیعت نشون میده و خود طبیعت در ضمن اون فرد ظهور کرده. خدای متعال اینجوری نیست. ممازجت فرد و طبیعت که یه نوع لطیفی از ممازجت لا بر ممازجه، خدای متعال در همه چیز هست، نه مثل طبیعی و فرد. عرض کنم که ممازجت جوهر و عرض، ممازجت صفت و موصوف، هر صفتی به هر موصوفی یه نفچیه اتحاد پیدا میکنن، ممزوج از صفت با موصوف، لا بل ممازجه، یعنی معیت خدای متعال مثل معیت صفت و موصوف نیست. نه انواعی از ممازجه. خب حالا بیایم تو ممازجت های بیشتر که معنوس هم است. ما جسم داریم و تو این چیزا که همش هم تو انرژی و اینایی که تو فیزیک و اینا مرتبن، اونجا مزاج اختلاط هست، اختلاط به مراتبی که داره. مثلا دو تا جسم مزاج تش یعنی ممزوج میشن، لا بالممازجه. خدای متعال مثل دو تا جسمی که با همدیگه مخلوط میشن اینجوری نیست. انواع اختلاط جسم با جسم چند تاست؟ بله، یکیش تو میگه که مخلوطه، چیزی را که مخلوط میکنه، ماش را با عدس مخلوط میکنه، میرزه توی یه پاک، این هم اینجور مزاجه، مخلوطش کرد. یکی دیگه محلول بود، محلول در مایعات، اون دیگه لطیف تر بود، ولی بازم جسم با جسم بود، درسته؟ محلول بود. ترکیب های شیمیایی که یه جور باز خودش جسم با جسم و اختلاط پیدا میکنه، گاز با گاز، مایع با مایع و گاز با جامد، اینا خلاصه حوزه اختلاط یک جسم است با یک جسم.
نفس و قوا هم ممازجت دارن، نفس و قوای نفس، شرم و زشرم.
بله، اونم به این معنایی که مخلوق است و این نحو ممازجت را خدای متعال با این دقیقا همین نحو را خدای متعال با اسماء و صفات خودش نداره همین.
این الطف از اونام هست.
بله من لطیفتر من دارم از پایین میاد اونم اگر شد عرض میکنم. خب اینم جسم با جسم یه جور. مرحله بعدیش که من یادش جسم با موج، اینم یکی از انواع لطیف امتزاج. الان شما میگن گوشتون رو بذارید روی این ریل قطار، اگه هنوز قطار اصلا پیدا نیست او فاصله های، ولی وقت داره میاد گوشتون رو بذارید آمدن او را حس میکنید. چرا؟ چون میگن که موج در جسم جامد به سرعت میره، بستری فراهم میکنه که بذاره. همینطوری که موج تو هوا الان به گوش ما میرسه، تو جامدات هم موج میره. موج صوتی، موج مکانیکیه که در بستر ماده جلو میره. درست شد؟ موج صوتی با یک جسم مثل هوا با هم دیگه ممزوج میشن. بالممازجه. الان صوت من تو هوا داره به گوش مبارک شما میرسه، چه جوریه؟ این هوا با موج صوتی که الان من میگم ممزوجه. همراست دیگه، همراه این داره میاد، ولی این لا بالممازجه. عرض کنم که امواج دیگری که حتی در جسم بسترش نباشه، مثل ممازجت موج با موج، ممازجت عرض کنم خود موج البته یکی از بهترین شاید تعریفش یه جور نوعی از انرژی باشه. یعنی برای اینکه شما تصور کنید انواع ممازجت را خوبه اما لازم نی. مثلا نور در هوا، صوت من در هوا بیاد یه جور ممازجت. الان نور در هوا میاد، نور با هوا ممازجت داره یا نداره؟ یه جور ممازجت داره دیگه، چون الان فعلا هوا روشن شده به این نور، اما از سنخ موج مکانی اینجوری نیست، اون از سنخ امواج الکترومغناطیسه که در خلا هم میره. موج صوتی نمیتونه در خلا بره، این صدا خفه کنهایی که درست میکنن برای این جت ها اینا از همینه، میان اونجایی که صدای بسیار شدید داره تولید میکنه یه خلا بینش میذارن. مهمترین منبع تولید صوتی که بینش یه خلا فاصله باشه تا بیرون خودش تمام شد، این صوت دیگه منعدم میشه، چون حتما موج صوتی در بستر ماده میره جلو. اگر خلا ایجاد کردی تمام، همجا تمام میشه، به خلاف امواج الکترومغناطیس اونا در خلا عبور میکنه. رو اصطلاحی که خودشون دارن، حالا بحثای علمیش بمونه، یعنی اگه این باشه نور و سایر این امواج، پس ببینید این موج خاص ممزوج میشه با هوا، متفاوت از ممزوج شدن صوت با هوا. موج صوتی من را به گوش شما میرسه در هوا، ممزوج با هوا شده. نور هم در هوا به چشم من و شما میاد، اونم ممزوج شده، اما کاملا دو نوع از امتزاج. امتزاج یه نوع موجی با یک نوع موج دیگه. حالا باز مثلا ممزوج شدن، مثال های خیلی عرفی، صورت با آینه. شما میرید جلو آینه، یه صورتی تو آینه میبینید، علا ای حال یه جوری صورت توی آینه دارید میبینید دیگه، حالا قواعد نور و انعکاسش همه اینا جای خودش، درسته؟ به یه معنا الان این صورت با آینه ممزوج شده. چرا؟ چون الان او بستر انعکاس امواجیه که به اون میرسه. عرض کنم که اختلاط های انرژی با انرژی، میدان با میدان، انرژی با میدان، اینا چیزایی بوده که من جور و واجورش اینجا همینطور به ذهن اومده یادداشت کردم. شما اگه بعد هر کدوم اینا را فکرش کنید میبینید که حضرت وقتی میفرمان لا بالممازجه، یک مطلب بسیار مهمی را در الهیات دارن میگن. یعنی هر کجا دوتا یا بیشتر مؤلفه دارید که این دوتا در یک نوع ارتباط اختلاط تأثیر و تأثیر با همدیگه قرار میگیرن، با معیت همنشینی قرار میگیرن، خدای متعال از این بریست. درست شد؟ تمام انواع ممازجتی که شما میبینید که ممکنه، لا بالممازجه، یعنی چی؟ یعنی مطلق ممازجه رو از نفع کردم برای خودم بود. حالا اثباتش عرض کنم. یکی دیگرش چه بود؟ مثلا اطلاعات، اینا مطالبیه که تعمدم دارم بگم، چون این چیزهاییست که امروزه باید هر کسی هم بشنوه، ببینه، فکرش کنه و بیشتر راجبش مطالعه کنه. تو همین جلسه مباحثه عرض کردم که اون قضیه این که بشر در علم به چی رسیده؟ به در همتنیدگی کوانتومی رسیده، جایزه نوبلی که فاصله عرض کردم. یعنی چی؟ یعنی الان بشر رسیده در علم، واضح شده براش تو فضائل به این که اطلاعات یه جوری با ماده و انرژی به هم دیگه بستگی دارن، درست شد؟ یک ارتباط و انتقالات بلا درنگ. یعنی تا اون چی که اون روز تالا گفته می شد که ما چیزی بیشتر از سرعت نور نداریم، این در همتنی دیگه اینو برداشت. میگه اطلاعات در حتی با دورترین فاصله دلخواه بلا درنگ منتقل میشه، بلا درنگ. سال نوری یعنی چی؟ یعنی شما گاهی میگید 100 سال نوری فاصله است، یعنی باید 100 سال نور بره تا به اونجا برسه، درست شو؟ این اطلاع یعنی چی؟ یعنی ما چیزایی داریم با ماده همسازه، دمسازه، همراه هم حفظ میکنه، اما میتونه به سرعت فوق نور بلا درنگ منتقل بشه جای دیگه، درست شو؟ بنابراین الان یکی از امتزاج‌های بسیار لطیف امتزاج اطلاعات با سیستم هاست. هر سیستمی دمساز ممزوج با چیه؟ ممزوج با مطالب چیه؟ سیستمی کوانتومی خودش به اصطلاح اینا با اطلاعاتی که پشتوانه این سیستمه، درست شد؟ اینا ممزوجن، خدای متعال اینا رو با همدیگه مکمل قرار داده و یه مزاجیست. او با اشیا هست لا بالممازجه، یعنی لا که همراهی یک مطالب اطلاع با یک شی، ولو این اطلاع قاعده است که بلا درنگ میلیون ها سال نوری را بره، درسته؟ ولی باز خدای متعال تفاوت میکنه. اینم یه جور ممازجتیست که از این میگن این ممازجت هم نیست. و ممازجت نفس و بدن، روح با جسم، که ممازجت تحلیلی، مثلا میگه الانسان و حیوان و ناطق، درسته که دقیقا یه چیز از حیث وجود است، شما تحلیل عقلانی کردید او را به ما به اشتراک و ما به امتیاز. تحلیل عقلی باز خودش یه جور ممازجته، ممازجته چی؟ اجزاء تحلیلیه با اون محلل. خدای متعال لا بالممازجه، یعنی حتی به نحوی با اشیا نیست که شما بتونه عقل او را به چیکار کنه؟ به تحلیل دوتاش جدا سازی کنه با تحلیل، اینجوری هم نیست. تمام اینا انواع ممازجته. ببینید چقدر وسیع میشه مطلب. و مهمترینش ممازجته عرض کردم که شاید خیلی لطیفه، ممازجته روح با بدن در مقام وحدت در کثرت نفس. و اونی که شما اشاره فرمودید ممازجته روح با قوای خودش به نحو کثرت در وحدت، برعکس وحدت در کثرت در وحدت، که فی وحدتها کل القوا، اونم همینه. اینجور ممازجت ها هم خدای متعال نداره، ولذا رابطه خدای متعال با اسماء و صفاتش به نحو این وحدت در کثرت نفس نیست، کما یلیق به جناب هست، نه اینجوری که ما میتونیم بگیم فقط مثال است، لله المثل الاعلا. بله ما میتونیم مثال بزنیم، اما چیه؟ که حالا آقا فرمود اثباتش رو بگو، لله المثل الاعلا رو عرض میکنم. ولی چیه؟ از ناحیه ممازجته اینا همه لابد ممازجه، درست شد؟ خب حالا اثباتش، اگر خدای متعال در هر چیزی هست اما مطلق الممازجه تشبیهه، خدای متعال از این معیت ممازجی بریه، و پس چی خلاصه چی بگیم؟ اصل این که حضرت فرمودن یکون و فیها تعطیل را نفی کردن. تعطیل نفی کردن چیه؟ نمیگم بگو هیچ ما نمیتونیم راجع به خدا حرف بزنیم، حضرت حرف دادن هم با همه هست ندارن میگن، اما تشبیه ممازجات را نفی کردن. اثباتی چجور میشه؟ حالا چی بگیم؟ اینجاست که اثباتش به اون نحوی که هست واقعیت اثباتش، خب معناش اینه که اونجوری که واقعیت امر است همونطوری که ذات خدا درک نمیشه، به درک اصولی که بگیم اونم درک نمیشه، چون مختص خودشه، فقط خودش میدونه چجوری همه جا حضور داره، درست شد؟ و تعطیل نیست، میدونه حضور داره، اما چجوری اثباتش؟ یعنی بلا کیف. بلا کیف یعنی چی؟ هو و ما کلشه بلا کیف، یعنی کیفیت نداره. اون طور نیست که شما با یک مفهوم بتونید معیت را بیانش کنید. اما برای اینکه ولله المثل الاعلا، خیلی جان خدای متعال ولو مثل نداره، تو این مسائل اثبات نمیتونیم بریم چکار کنیم خود او را بیاریم، اما مثل میتونیم بزنیم. مثل از اون هاییست که این مطالب رو آشکار میکنه. حالا ببینید الان من مثال رو که زدم میگم وقت گذشت، اگر زنده بودم تذکر بدید فراموش نکنم، توضیح بیشترش جلسه بعد دیگه زنده بودم عرض میکنم. ببینید من عرض کردم یه جور مزاج چیه؟ سرایان، سرایان آب در درخت. سرایان آب در درخت چه سرایانیه؟ سرایانیست که بابا این جزء آب که تو شاخه هست با اون جزء آب که در ریشه در برگ متفاوته. آبا که یکی نیستن، ما یک نوع در نظر آب، آب ساری در درخت ببینید، ولی آب اینجا دست راست درخت با آب دست چپ دوتا آبه یا یه آبه؟ دوتا آبه. این آبا که به هم دیگه مربوط نیستن، ولی کلش میگیم آب همه درخت ساری. اما بیاید تو روح و بدن، شما وقتی دست راست دوی احساس دارید میگید دست راست من، بعد دست چپ هم میگید دست چپ من. این من که در هر دو دست حاضره، دوتا حضوره، دوتا آگاهیه یا یه منه؟ یه آگاهه، یک من، درست شد؟ این لله المثل الاعلی که میگم، یعنی ما برای حضور اثباتی خدای متعال درسته میگیم آب در درخت سریان دارم، اون سریان پیزوریه. اگر میخواد مثال بزنید که بفهمید چطور او همه جا حضور داره، مثل بهتر الاعلا، المثل الاعلا، یعنی برای خدا متعال مثله هایی که میخواد بیارید، اون بهترین مثل را برای اینکه او را چکار کنید از نقص و از فهم تشبیهی دور بمونید بیارید. این مثال از چه جهت خوبه؟ این مثال الان از جهتی که خلاصه نفس بدن داره، این برای خدا خوب نیست، اما از این جهتی که میگه ببین یک امر است که در دو جا در آن واحد با هم حضور داره و آگاه، به این جهتش خوب، یک خدای محیط بسیط قادر علی اطلاقه، ولی همه جا همون یکی حاضره. خدای در سنگ با خدای در آب با خدای در انسان تفاوتی نه، یک موجود بسیط اما در همه حاضر، درسته؟ فقط همین جهت. مثل از یک جهت مقرب، از هزار جهت مباهر. مثل روح و بدن، درست شد؟ برای این جهتش چیه؟ مقرب است که میگه ببین خودت داره میبینی یک وجود حاضر است در دو جا، همین که دیدی میتونی بری جلو. برای دیگه امروز نشد که من بیشتر این جهت لله المثل را توضیح از کنم، اگه زنده بودیم ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین. وجود
ماهیت سراب میدونه، اما تن وجود تمکن داره، ماهیت درست به لحاظ ظاهرا دیده میشه اما اصالتا سرابه.
بله اونم یه جور
میشه تحلیلش کرد.
تو فقط سوال نپرسید،
مزاج نیست
خیلی میشه عاقبت خیر.
اشیاء هست، ما اشیاء رو به صورت تفاوتی داره میبینیم، اما اصالتا
ببینید درسته. این یکی از انشاءالله جلسه بعد یادون باشه، ممازجت ماهیت و وجود قبوله یا نیست؟ درست شد؟ شما میگید نه، اینجا از اوناییست که میتونیم لله المثل مثالی بزنیم برای اینکه ممازجت. ببینید در خود اصالت وجود مبانی مختلفه، شاید 7-8-10 تا تفریر داره. این یکی از تفریر هاست که میگن که ماهیت اعتباری مهدن هیچی ما نبودیم، ماهیت هم هیچی بود و فقط تهش میمونه وجود اصالت. یه مبنای دیگه مرحوم حاجی هم در تعلیق اسفار دارن، میگن نه اینه که ماهیت هیچی، ماهیت ذل الوجوده، به این معنا که اگه اذهان ما هم نبود حدود الوجودات بودن، حد الوجوده و حد الوجود از امور عامه است که نفس الامر ید داره ولو ذهن ما نباشه. این یه مبنای دیگه یه نام تو اصالت وجود، درست شد؟ رو اون مبنا نمیشه بگیم ممازجت نیست، یعنی ذل و زیزل به یه معنا همراه هم معیت داره. حالا